انشالله قبول باشه عزاداریتون طاعتتون. ما هر جا بودیم به یاد همه عزیزان بودیم و دعا بود. عرض کنم که با یه مقدمه شروع کنیم بحثمون مقاله ششم کتاب شریف حقایق. کتاب حقایق 6 تا مقاله است، مقاله آخرشه. در مقاله پنجم راجع به اسرار عبادات مثل نماز، روزه، حج و اینها صحبت شد. در مقاله ششم چند تا از سرفصل‌های خیلی مهم و مثل توبه که اولین سرفصلشه ایشون طرح می‌کنه، توبه، مراقبه، محاسبه و امثال این، اسمشو گذاشته، این فصل گذاشته سایر اعمال صالحه که 5 تا باب داره. منتها قبل از اینکه وارد اصول مطالب بشیم، مقدمه که به فکرم رسید تقدیم کنم این که ما تنها چیزی که در اختیارمون هست، و اگر نگیم تنها چیز بگیم مهمترین ابزاری که در اختیارمون هست برای انتقال معانی و مطالب و مفاهیم، کلامه. ما تقریبا میشه گفت که، حالا فکرشو نکردم که بگم تحقیقا، ولی تقریبا جز کلام هیچ وسیله ارتباطی نداریم دیگه. مثلا ما الان از اهل بیت عصمت و طهارت هیچ چیزی نداریم جز کلام. تنها چیزی که از اونا برای ما باقی مونده کلامه. از خداوند تنها چیزی که در دست ماست کلام اللهه. قرآن کلام اللهه. حالا البته ممکنه وسایل ارتباطی دیگه هم باشه، ممکنه انسان مثلا با نگاه بتونه چیزی رو درک کنه، ولی عمده ترینش خلاصه کلامه، کلام سخن گفتن. و ما هم در تمام ارتباطات دو سویه که الان با هم داریم از کلام استفاده میکنیم. کلام یه ابزار بسیار مهمه. این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا این کلام چیکار میکنه؟ به نظر میاد که حد اکثر کاری که میکنه اینه که شنونده رو میبره در یک طیفی قرار میده، در یک مرکز جاذبه قرار میده. منظورم اینه که مثلا شما وقتی که یه آهن رو به آهن رو نزدیک میکنی، اصلا شما نیستین که اون آهن رو جذب میکنی، شما فقط دارین این دوتا رو، یعنی جذب کننده و جذب شونده رو به هم نزدیک میکنی. تا یه جایی طیف روایش نیست، به یه جایی که میرسه از اونجا به بعد دیگه آهن رو با آهن رو جذب میکنه، ولی بازم آهن رو با آهن رو جذب میکنه. شما فقط دارین این آهن رو نزدیکش میکنید به اون محلی که محل روایشه. کلام گوینده اینطوریه که هدف از این گفتگوهایی که ما داریم تأثیره. اصلا همه هدفشون از سخن گفتن تأثیرگذاریه، ولی حقیقت اینه که اصلا تأثیر مربوط به کلام نیست. کلام فقط شنونده رو میتونه ببره، اگه خوب ادا بشه ببره شنونده رو در یه طیف روایش قرار بده. اون که شنونده رو می روایت، اون دیگه نه گوینده است نه کلام. کلام فقط ابزارشه. چه بس آدم یه شعر بشنوه قلبش زیر و رو بشه، ممکنه یه دهه سخنرانی بشنوه هیچ تغییر حالی پیدا نکنه. اینه مطلب دو. پس در نتیجه ما الان توی دنیای کلام داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. حالا باید اینجا دقت کرد و بررسی کرد که چگونه این کلام ادا بشه که برسونه به اون طیف. اگه نرسونه بیفاید است. مطلب سوم و مطلب آخر که خیلی با بیانات مختلفی از بنده شما اینو شنیدید، این که ما متاسفانه در حوزه معارفمون دچار هرج و مرجیم. شما الان توبه رو برای من تعریف کن. توبه یعنی چی؟ الان اگه تا بگی توبه، هزار تا شبهه تو کله همه ما هست. استغفار 100 تا شبهه تو کلمونه. دعا 200 تا شبهه تو کلمونه. اولین شبهه همونه چرا دعا میکنی مستجاب نمیشه. خب یه سوال یه جواب داره دیگه. چرا ما به این سوال جواب ندادیم اینجا؟ 12 سال بچه‌هامونو فرستادیم مدرسه. اگه تو هر سال 10 تا سوالو پیدا کرده بودیم سوالات اساسی و جواب داده بودیم، حداقل تو دوران مدرسه 120 تا سوال جواب داده بودیم. مثلا استغفار رو تعریف کنیم، استغفار یعنی چی؟ بنده چون در معرض سخن و گفتگو و سوال و جواب مردم هستم، میدونم چی شبهه‌ای تو سر مردم هست. مثلا یکی از چیزایی که نه تنها به دردمون نخورده بلکه مثل قفل چسبیده به پامون، همین مسئله تقدیره. یعنی یک دومه من همش دارم راجع به تقدیر صحبت میکنم، اصلا نمیدونی تقدیر چیه. این تقدیر گیرش انداخته، نه تنها کمک به حرکت نیست بلکه مانع طریقه. کچ فهمی دعا، کچ فهمی تقدیر، کچ فهمی توبه، کچ فهمی رازقیت خدا، کچ فهمی قانون این عالم. خب اینا رو ما اینجا نشستیم حلش کنیم. نه، یه چیزای مشخصه دیگه. بابا همه جای دنیا مسائلشون رو می‌نویسن روی کاغذ، بعد راه حلش رو می‌نویسن دیگه. ما یه تعداد مسائلی داریم دیگه، یه تعداد عناوینی داریم، باید اینا رو بشناسیم. بعد بفهمیم توبه یعنی چی. خب بعد وقتی اینو شناختیم راحت میشیم دیگه، وقتی درست برامو توصیف کردنش. دعا رو وقتی، دعا یه مبحثه، شفاعت یه مبحث. هنوز هنوز گیرند آقا شفاعت یعنی پارتی بازیه. اولین شبهه همینه، شفاعت مساوی با پارتی بازی. اینجا تو این دنیا که پارتی بازی بود، اونجا هم که پارتی بازیه دیگه. همه میگن راست میگه. چرا همه تو ذهنش چرا؟ چون شفاعت اصلا توضیح داده نشده. خب این یه تعریف مشخصی داره. وقتی که شما اون تعریف رو میبینید، شفاعت پارتی بازی نیست. اول خود شفاعت، آخه اصلا تا میگه شفاعت، اون از شفاعت یه چیزی تو ذهن خودشه، اونم مساویه با پارتی بازی. اینا گرفتاری های ماست که ما نتونستیم یه جایی معارفمون رو جمع بری کنیم، راجبش گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم. حالا یکی از بهترین کتاب هایی که من دیدم همین کتاب مرحوم فیضه، چون این کتاب یه خایگاه و استوانه محکمیه، زیربناش خیلی محکمه. زیربنای این کتاب غزالیه. غزالی از اعظم علمای اهل سنته، بسیار آدم محکمیه، بسیار اطلاعات وسیعی داره، خودش هم اهل معنویته. فیض یکی از علمای طراز اول شیعه است، در علوم و فنون مختلفی که در عالم تشیع بوده، از ادبیات و فقه و اصول و روایت و فلسفه و عرفان و ادبیات فارسی و در همه این علوم در زمان خودش صاحب نظر بوده و اهل معنویت بوده و مورد قبول بسیاری از علمای فرق مختلفه. و این فیض اومده از نگاه خودش که به اعتقاد من نگاه اهل بیته، این کتاب غزالی رو پالایشش کرده. پالایش شده شده مرجعت البیضا، در اواخر عمر شریفش 82 سالش بوده، اینو خلاصه کرده شده حقایق. یعنی این کتاب لب و لباب مطالب عالیه که در دسترس ماست. به قول حاج آقا امجد میگفت که اگر تمام عالم بشه جواهرات بدیم کتاب بگیریم میارزه. که حالا شما تو فصول قبلی که ما دو تا فصلش رو میتونستیم تقدیم بکنیم، یه فصل هم قبلا توی ایام محرم دهی آخر سفر فصل دنیاشو یه گفتیم، اینم که فصل شیشمش. اینم از منبعی که داریم راجع به اون صحبت. حالا بعد از ذکر این مقدمات طولانی، من دیگه با تجربه شدم دیگه نمیگم یه مقدمه کوتاه، چون میگم مقدمه کوتاه یه رو صحبت می‌کنیم میگن کجاش کوتاه بود. حالا چون خیلی وقت بود ندیده بودم شما رو، ما موتورمون خواستیم گرم بشه، گفتیم این مقدمات رو بگیم بعد وارد کتاب بشه. این کتاب 5 تا بابه. الباب الاول فی توبه، باب اولش در توبه است. اولین چیزی که ایشون مطرح می‌کنه معنای توبه است. توبه یعنی چی؟ میگه توبه، اولا خود معنای لغوی توبه یعنی بازگشت. معنای اصطلاحش هم یک کلمه بیشتر نیست، بازگشت و سلام دیگه، هیچ چی دیگه نیست. بقیه همه لوازم ملحقاتش به کمپلکس و به دوازده نمیدونم جبران کنه چی کنه اینا دیگه نیست. چی کنه؟ توبه یعنی بازگشت. در نتیجه وقتی که هر در کربلا بازگشت، نه نمازاشو قضا کرد، نه روزهاشو دوباره به جا آورد، هیچ کار اعمال قبلیشو کاری نکرد، بازگشت، تموم شد توبه، بازگشت. حالا یکم مفصل ترش اینه، میفهمد فی توبه و هیت تبره اتل قلب عن الذن، اظهار براءت قلب از گناهه، یعنی که قلب از گناه بیزار بشه، بیزاری قلب از گناه. و رجوع من البعد الی القرب، بازگشت از بعد به قرب، توبه بازگشته. شما الان به این چراغ رو کنید نور بهتون میده، پشت کنید نور ازتون میگیره، اون ازتون نمیگیره، خودتون پشت کنید، دوباره رو کنید دوباره نور میده. هزارمین بار هم اگه شما برگردین چراغ نمیگه که چون که حالا هزار بار رفتی دیگه تو این هزارمین یکمین بار دیگه من بهت نور نمیدم. چراغ چراغه، چراغ کارش نور افشانیه، باران کارش باریدنه. شما زیر بارون بایستین، یه کاسه هم بگیرین دستتون، برعکس بگیرین، توش پر نمیشه، اینوری کنین دوباره توش پر میشه. هزار بارم اگه این کار انجام بدین، اون بار هزار و یکمیه، بارون نمیگه که ها حالا چون هزار بار این چپ و راست شدی من بار هزار و یکمی کاسه ای تو رو پر نمیکنم. صد هزار بارم این کاسه رو زیر رو کنین، بازم بارون تا وقتی بارون میاد کاسه شما رو پر میکنه. لذا میفرماید که توبه اظهار بیزاری قلب از گناه و رجوع از بعد به قربه، چون پشت کرده حالا برمیگرده از دور به نزدیک. این یه جور. حالا یه عبارت، به عبارت دیگه، به عبارت اخرى ترک المعاصی فی الحال و العزم على ترکها فی الاستقبال و تدارک ما سبق من التقصیر. این دیگه خیلی کامله دیگه، توبه اکمل موارد توبه است. سه تا جمله ترجمه این عبارته. توبه یعنی چی؟ یه توبه یعنی که معصیت رو ترک کنی در حال، الان ترک کنی، این یک، و اراده کنی که در آینده هم انجامش ندی، این دو. و اگر اعمال سابقه دیه نواقصی ایجاد کرده اونا رو پر کنی، مال مردم آدم خورده بس کنه که دیگه نخوره، الان نخوره، بعدن هم نخوره، هرچی هم خورده بره پس بده، این میشه تو. حالا اگه رحظه آخر عمرش به توبه کرد چی؟ چی بره پس بده؟ خداوند میتونه پس بده که واقعا توبه کرد، خداوند جبران میکنه، خدا جباره. ولی حالا اگه فرصت داره بره جبران کنه. و هی فرض علا کل حال و علل فور، هم واجبه هم واجب فوریه. بعضی واجبه واجب تأخیریه، مثل نماز، نماز ظهر که اذان میدن واجب میشه تا دم غروب وقته، این میشه واجبه که فرصت براش هست، تراخی داره توش. اما واجب فوری باید همون لحظه انجام بشه، در همون لحظه، توبه دائما در همون لحظه و همواره واجب. این تعریفش. حالا شرایطش، و من شرطها ان تکون لله، شرط توبه للهه، نه توبه برای مال و جاه و ترس از سلطان. ما دو تا فامیل داشتیم، خدا همه رو رحمت کنه، هر دوشون سالا به رحمت خدا رفت، یکیشون اصلا نماز نمیخوند، یکیشون هم خودش که نماز خوند تا 40 تا همسایه اون برام وادار به نماز خوندن میکرد. اونی که نماز نمیخوند یه روز رفته بود خونه اونی که نماز میخوند، صبح رفته بود در اتاقش کوبیده بود پاشو نماز، اینم بلند شده بود بدون وضو گفته بود دو رکعت نماز میخونم از ترس صابخونه قربتن در الله اکبر. خب این نماز از ترس صابخونه است، این لله نیست. خدا رحمتش کنه اسمش کریم بود، میگفت من کریمم، خدام کریمه، منو خدا عذاب نمیکنه، نماز نمیخونه. آقا این که نشد استدلال که، حالا شاید هم خدای کریم بیامرزدش، انشالله که آمرزدتش. شرطش توبه، شرط توبه اینه که لله باشه، چون میخواد برگرده، نه به خاطر مال و جاه و سلطان. و ان یتندم، و اینکه واقعا پشیمون شده باشه. حالا پشیمانی یعنی چی؟ بعضی از روایات ما توبه رو به پشیمانی تعبیر کردن، مثلا توبه مساوی به پشیمانی. پشیمانی اعنی تعلم القلب و حزنه علی الذنب، این که قلب درد و اندوه نسبت به معصیت پیدا بکنه. روح توبه اینه. و هو روح توبه فقیر و مقدور و هو توبه تو و هو توبه تو حقیقتن. خب این چون حال قلبیه این قابل دستیابی نیست، میگه غیر مقدور. پشیمانی که روح توبه است، این تعلم قلب و اندوه قلب، این دست خود آدم نیست، این مقدور نیست. اما انما المقدور تحصیل و اسبابه. اونی که مقدوره تحصیل اسباب اینه، یه اسبابی رو میتونه آماده کنه تا در نتیجه آماده سازی اون اسباب اون حالت حاصل بشه. این همونه که بنده اول صحبت عرض کردم، اون حقیقت که طیف جذب و انجذابه، اون اصلا مال کلام نیست. شما هزار سال سخنرانی کن اثر نمیذاره. یه خورشیدی هست، یه طیف گرمایی داره، باید ببری طرفو در اون طیف قرار بدی. کلام آخر کارش اینه. حالا من الان اینجا میخوام با خودم کار کنم که آماده توبه بشم. میگه توبه تغییر حال قلبه، اینم دست خدا آدم نیست، چون قلب دست خدا آدم نیست. چرا قلب دست خدا آدم نیست؟ خیلی ساده، شما یه کاری بکن اگه از بنده خوشتون میاد بدتون بیاد، یا الله همین الان اگه بدتون میاد یه کاری کن خوشتون میاد، همین الان کار بکن، میتونی؟ اصلا دست شما نیست. دیدین یه چهره رو میبینیم برای اولین بار، یا خوشتون میاد یا بدتون میاد دیگه، درسته؟ برای اولین بار بدون هیچ مقدمه قبلی، آدم یه آدمی ابتداعا که میبینه مثلا احساسی نسبت به اون آدم پیدا کنه، یا خوشش میاد از این آدم یا بدش، یه کاری کنی احساستون عوض شه. اون احساس عقبه داره، با هم گفتگو کردین، خدمتی به شما کرده، هیچی نداره. ابتداعا یه آدمو دیدین براتون اومده، ازش خوشتون اومد، سوار مترو آدم میشه، قیافه آدم رو میبینه، نزدیک خودش میاد، از اینکه بعدش میاد. دست خود آدم، قلب در اختیار خود انسان نیست. حالا اون اسباب چیه؟ میگه و خب اسبابش ایناست، العلم و ایمان و تحقیقها فی القلب. اونی که میتونه فراهم کنه علم و ایمان و قرار دادن این دوتا در قلبه، این دست خود انسانه. حالا الان راجع به این صحبت میکنه. پیغمبر خدا فرمود الندم و توبتون، خیلی ممنون دست شما، فرمود پشیمانی توبه است. آقا این کاری کن گوشت تنت آب بشه نمیدونم اینا نیست. تو کتاب سال چهارم دبیرستان نوشته بود، کتاب سال چهارم، این بچه های چهارم دبیرستان زمان ما گوشت تن اصلا نداشتن، الان چاقالو شدن بچه ها، اون موقع امن ای قیلون بودن. گوشت تنت آب بشه، گفت استغفار چی؟ گفت گوشت تنت آب بشه. این یه آدم رباخور حقبازی بوده، اومده به دروغ جلوی امیرالمومنین می‌خواست جانواز آب بشه، گفته استغفر الله، حضرت هم گفته مادرت به عزاد بشینه، میدونی استغفار یعنی چی؟ بعد اون گوشتی که از حرام روی تنت رویده این آب بشه، این مال اون بوده. خب اینجا پیغمبر شما گفته پشیمانی توبه است، پشیمانی گوشت تن هم آب شده، پشیمانی توبه است. این هموناست که گفتگو نکردیم، دادیم دست جاهل. کتاب دینی نوشته، اون جاهل هم ورداشته تو کتاب دینی سال چهار در روز توبه یعنی گوشت تنت آب بشه، کی دیگه توبه میکنه؟ والا خدا یه چیزی رو نشون داد، این اصلا مال کی بوده؟ این یه آدم رباخور حقواز کلاشی بوده، اومده جلوی امیرالمومنین جان نماز آب بکشه، استغفر الله، گفته حضرت هم گفته مادرت به عزاد بشینه. الان یکی بگه استغفر الله بشه، مادرت به عزاد بشینه، می‌خواد حقوازی کنه جلوی امیرالمومنین. حضرت میگه توبه تو، توبه این اینه، بله این توبهش اینه، بعد اون گوشتی که از حرام روی تنش رویده آب بشه. حالا یه جوون بیچاره رفت داره یه کاری کرد، میاد گوشت تنت بعد آب بشه، همینطوری گوشت تنش آب شده الان اومده. اینا اوناست که صحبت نکردیم. پیغمبر فرمود پشیمانی توبه است. حالا ببینید چرا پشیمان شده، چرا آدم پشیمان میشه؟ پشیمانی از کجا میاد؟ از علم میاد دیگه. الان شما یه خونه خریدی، کیف هم کردی این خونه رو خریدی، بعد خریدی فهمیدی اوه 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 این خونه مثلا توی طرح قیمتش هم نصف اینی که شما خریدی، به شما غالب کردن، اینجا پشیمون میشید. چرا؟ چون علم پیدا میکنی به اینکه این مالیو که خریدی اون ارزشی که میخواستی نداره. پشیمانی محصول علمه. میفرماید که از لا یخل الندم عن علم، چون پشیمانی از علم خالی نیست. یه علمی پیدا کرده که این کاری که انجام داد چرا پشیمون شده، داره ما رو میرسونه به یه نقطه مهم، میخواد یه چیز کاربردی بهمون بگه، یه حرف کاربردی، میخواد ما رو برسونه به یه جایی که در دست ماست، از اونجا کارمون شروع میشه، اون نقطه علمه. علم، ما جز دنیای علم هیچی در اختیارمون نیست، لذا اگر کسی میخواد خودش رو بسازه باید روی این قسمت علم و معرفت کار کنه. و اسمرهو، علمه که ثمره داده، میوه پشیمانی میوه درخت علمه. ولی برای چی توبه کنم؟ توبه یعنی بازگرد. چرا باید از این کار برگردم؟ چون علم پیدا کردم به این که این کار مضره دیگه. و ان ازمن یتبعهو، و گاهی علم دارم ولی عمل بهش نمی کنم، یه ارادم باید داشته باشم که از علمم تبعیت کنم. فیکون ندمو محفوفن به طرفه، پس پشیمانی اون دوتا رو که گفت داره، علم و عزم، محصول علم و عزم پشیمانی، علم و اراده. خب اینم از شرط توبه و توضیح معنای پشیمانی. حالا راه توبه چیه؟ ایشون 11 مورد برای این که اگه کسی خواست این جاده رو طی کنه، اینه این جاده، اینطوری دیدیم این نرم افزارهای مسیر رو میزنیم، میگه اول بپیش تو این خیابون بعد برو تو اون خیابون، اینا الان اینو میخواد بگه. 11 تا آدرس داده. و طریق و الیه، طریق یعنی جاده، جاده رسیدن به مقصد توبه 11 تا کوچه داره. 1. ذکر ما ورد فی فضلا، 1. اینکه اون چیزی که در فضیلت توبه وارد شده رو با خودش زمزمه کنه. آدم وقتی راجع به فضیلت یه چیزی آگاه شد، ارزشش رو میفهمه، میره دنبالش دیگه. روایات فراوانی داریم ما در ذکر فضیلت توبه. 2. العلم به قبح ذنوب، علم پیدا کنه به قبح معصیت و گناه. 3. تا حالا خرید رفتین؟ خیلی. تا حالا باور کردین نوشته 90% تخفیف؟ تا حالا باور کردین؟ کسی هست باور کرده باشه اینجا 90% تخفیف؟ باور کردی؟ کلا سرت مرده دیگه، باور نکنی. 90% تخفیف مثلا زده، 50% تخفیف. ما توی ایران باور نمی کنیم اینا. چرا باور نمی کنیم؟ چرا باور نمی کنیم؟ چون دروغ میگیم. اصل بر راستگوییه یا دروغگویی؟ اصل بر دروغگوییه. اصلی که فعلا تو جامعه اجرا میشه، اصل بر دروغ یا راست؟ داره حرف میزنه. اصل دروغ، برای من باور نمیکنید دیگه، چون اصلتون دروغه. چون دیدین که همه دروغ میگه، کاسبه دروغ میگه، مثلا جنسش بوده 1,000,000 تومان، میکنتش 2,500,000 تومان، بعد میزنه 70% تخفیف، دوباره میشه 1,000,000 تومان. همه اینجوری تصور میکنن. حالا ممکنه واقعا یه کسی هم تخفیف داده باشه، ولی ما باور نمیکنیم، چون اصلمون بر دروغگوییه. دیگه دروغگویی تو جامعه چه مفاسدی داره؟ مثلا اخبار میشنویم باور میکنی؟
نه.
تبلیغا رو باور میکنی؟ مثلا میگه کرم حلزون بیم بزنیم پوستتون، نمیدونم چی میشه، بعد معلوم میشه که همش کشک بده. آره، بعد مثلا میگه این شامپو رو بزنیم موهاتون تقویت میشه، بعد مثلا یه پزشکو میارم میگه آقا اصلا شامپویی که مو رو تقویت کنه وجود نداره، هنوز علم اینو کشف نکرده که ریشه مو رو تقویت کنه. تبلیغ رو ما باور نمیکنیم. چرا؟ چون اصل بر دروغگوییه. دیگه چه مفاسدی داره دروغگویی؟ کجای زندگیمونه؟ رب نمیتونیم بخریم، چون نوشته رب گوجه، بعد شنیدیم که کدوه توش، یا مثلا پسمانده چغندر قنده، تازه اینا اونو خوباشه. سوسیس کالباس که اصلا نمیتونیم بخوریم. چرا؟ چون دروغ میگیم. یعنی اون داره میگه که این گوشته، ولی ما میدونیم که توش یه چیزای دیگه است، چون اصل بر دروغ گویه. دیگه چی؟ شیر نمیتونیم بخوریم، چون میدونیم روغن پالمه یه کمی شیر بهش زدن. درسته؟ چون اصل بر دروغ گویه. یعنی دروغ، عسل طبیعی که اصلا جوکه دیگه، مثلا یه جوک بگم بگو عسل طبیعی، همه میخندن. عسل طبیعی ما اصلا نداریم. بعد مثلا اینا که عسل در میارن میگه ببین اون که هفته یه بار شکر میخوره که اون اصلا باید بخوره، اونی که مثلا عسل غیر طبیعی، اونی که شکر رو میجوشونن جای عسل بهتون میدن، ولی همه زنبورا شکر میخورن. ببینین یه معصیت هست به نام دروغ. حالا من یه چیزی برای شما از روایات نقل کنم. تو روایات داریم که این تمثیله ها، مثل فیلم سینمایی درستش کردن، میگه که تمام گناهانو کردن توی اتاق، درشو بستن، کلید اون در شرابه. مفهوم این روایت اینه که اگه یه کسی شراب بخوره، چون عقلشو از دست میده، اینجا باب هر معصیتی براش باز میشه، چون دیگه عقل نداره دیگه، ممکنه بزنه یکی رو بکشه، قاتل عذاب در بیاد و و و. بعد ادامه روایت میگه دروغ از شراب بدتره. این تمثیله، میخواد نابودگری دروغ رو توی جامعه بگه، که وقتی توی جامعه دروغ رواج پیدا میکنه چه اوضاعی برای اون جامعه درست میشه. ما معرفتمون نسبت به این معصیت خیلی بالاست، چون تمام شبانه روز داریم آثار سوءشو از رب گوجه فرنگیمون گرفته تا نون صبحونمون درک داریم، چون سالهای سال پیش گفتن که جوش شیرین از نون حذف شده، همه نونا جوش شیرین داره. خب صدا داره میگه حذف شده، ولی سیما داره میگه که داره. سیما اینو نشون میده که جوش شیرین داره. حالا دروغ خوبه یا بده؟ اینو میگن علم. علم به بدی دروغ. پیغمبر وقتی میخواست از مکه خارج بشه، تمام خروجی ها رو بسته بودن، همه رو سرباز گذاشته بودن که پیغمبر خارج نشه. ابوذر پیغمبر کرده بود تو گونی، گذاشته بود پشت شتر. بعد که اومد رد بشه، گفتن که چی بار شترت داری؟ گفت محمد. اینا خندهشون گرفت، گفتن بیا برو بابا. رد شدن رفتن. پیغمبر خدا فرمود اگر چیزی غیر از این گفته بود ما رو گرفته بودن. آخه یکی نیست به این ابوذر بگه خب اینجا دیگه چرا راست میگی؟ نمیتونه دروغ بگه. این جمله مال ابوذر، راجع به سلمان هم نگفتن. پیغمبر خدا فرمود آسمان راستگوتر از ابوذر ندیده. یعنی در زیر این آسمان کسی دیگه اینجا هم راست میگه، اینجا هر کی بود تقیه میکرد دیگه، اینجا هم راست گفته، ولی همون راست نجاتش داد. این جمله از پیغمبر خداست، ان نجاتو فی صدق، نجات در راستگوییه. همه دروغ میگن برای اینکه نجات پیدا کنن، در حالی که نجات در راستگوییه. این نه این همون جمله دومی که شما میگه علم به قبح ذنوب. در جوامع امروز دنیا به بعضی از گناهان علم پیدا کردن، اون گناه از جامعهشون حذف کرد. چند درصد احتمال میدین که این آدمی که روبروی شماست، خودم نمیگم چون شما من لطفی الان میگین 100%، آدمایی که روبروتونن، اون آدمایی که روبروتونن همونیان که هستن، روز زبونشون یه چیزی نیست، تو دلشون یه چیز دیگه، چند درصد احتمال میدی؟ بگو 90%. اینو بهش میگن نفاق. نفاق اینه که من یه چیزی میگم، تو دلم یه چیز دیگه هست. امروز دنیا فهمیده نفاق چیز بدیه، نفاقو عملا برداشتن. میدونین چجوری عملا برداشته؟ عملا یعنی این که مثلا شما اگه بخوای بری بشی استاد دانشگاه، لازم نیست بگی دینت چیه. دینت هر چی میخواد باشه باشه، اگه مثلا لیاقت داشته باشه اون عنوان درس بدی، میره اونجا به شغل میده. برای اینکه بهت یه شغلی بده که نونتو در بیاری، ازت نمیپرسه که دینت چیه، عقیدت چیه. لباست چیه، چرا آستینت اینجوریه، چرا کفشت اونجوریه، چرا رنگ لباست اینجوریه. ولی اگه از من میخوای بپرسی که من اگه بدونم که شغلم متوقف بر رنگ لباسمه، ناچرم یه لباس بپوشم که شما دوست داری، نه یه لباس که خودم دوست دارم. بعد من تو لباس پوشیدن میشم منافق، تو حرف زدن میشم منافق، تو کفش پوشیدن میشم منافق، توی تمام وجوه زندگیم باید نفاق به خرج بدم، یعنی باید یه چیزی باشم غیر از اونی که هستم. بعد یواش یواش یه جامعه درست میکنیم منافق، یه جامعه منافق. چرا؟ چون هر جایی که میری نمیتونی اونی که هستی باشی، باید دائما یا خلاف عقیده خودت حرف بزنی یا خیلی دیگه مرد باشی سکوت کنی. اینو میگن نفاق. به نظر شما یه جامعه اینجوری خوب جامعه‌ایه؟ اگه نباشه چی؟ اگه نباشه اینجوری نباشه چی؟ اینجوری نباشه. این نفاقه. اون وقت بعضی جا دنیا فهمیدن که این چقدر بده، اینو برداشتن. بهت نمیگن شغلت متوقف بر عقیدت، عقیدت هر چی میخواد باشه. اگه میتونی ریاضی درس بدی بیا برو ریاضی درس بده، کاری نداره که شما شغلت چیه، نمازتو اول وقت میخونی نمیخونی. اینو میگن قبح ذنوب. حالا این قبح ذنوبو یه بخشیشو بشر فهمیده، یه بخشیش هم نفهم. سه، شدت العقوبه. بعد شدت عقوبت رو بفهمه، اینم تو توضیح قبلیمون بود، یعنی بفهمه که اگه یه جایی یه دروغ گفت چرخ میزنه میخوره تو سر خودش. شدت عقوبت، شدت عقوبت یعنی چی؟ شما برای خودتون مثال پیدا کنید، منم یه مثال میزنم. من از یه کسی از این خبره های صنعت خودروسازی پرسیدم که از این کارشناسای این صنعت که الان تو این صنعت داره کار میکنه، پرسیدم که چرا ما اینجوریم؟ چرا اونا اونجوریان؟ گفتش که برای اینکه ما وقتی مثلا میخوایم که یه قطعه بسازیم اینو به مزایده میذاریم، بعد مثلا قیمت این قطعه در میاد 1000 تومان، طرف چون توی مزایده است باید برنده بشه میاد 800 تومان قیمت میده، هرچی کمتر قیمت بدی اون برنده میشه دیگه. بعد اونی که از همه کمتر قیمت داده اون برنده میشه. حالا مثلا فرض کنید یه 800 تومانی برنده میشه، بعد خب اون قطعه قیمتش 1000 تومانه دیگه، قیمت تموم شدهش. تازه این باید سودم ببره. چجوری سود میبره؟ گفت میاد یه 1000 تا رو اول خوب میزنه، بعد از 1000می به بعد شروع میکنه کیفیتشو کم میکنه که بتونه به اون مبلغی که هست برسه، یه سودی هم بکنه. دائما کیفیت رو کم میکنه کم میکنه کم میکنه، بعد محصولش میشه این خودروهایی که ما تولید میکنیم. گفتم خب مگه مثلا توی فلان کشور که فلان خودرو رو تولید میکنه، چون بلندگوی عمومیه نمیتونم اسم ببرم تبلیغات ممنوعه، فلان خودرو رو تولید میکنه چیکار داریم بگیم آلمان و بنز؟ گفتم مگه اون چیکار میکنه؟ گفت اونم همین کارو میکنه. گفتم خب اون قطع سازه چیکار میکنه؟ گفت اون قطع سازه میگه که من جنس 1000 تومانی رو نمیتونم 800 تومن بزنم، برای اینکه من میخوام تا 100 سال دیگه اینو بفروشم. من نمیتونم کیفیتم رو کم کنم، چون من نمیخوام این یه بار بفروشم، میخوام تا 100 سال دیگه اینو بفروشم، برای من با این قیمت میزنم. بعد مال اون کیفیت پیدا میکنه، ماشینش به همه جای دنیا صادر میشه، مال ما اینجوری میشه. بعد اون وقت اینی که الان داره سود میکنه چی میشه؟ اینجوری میشه که الان شده، همه برشکسته، همه در داغون. یعنی تو یه چرخه‌ای از یه سود ابتدایی موقت برمیگرده به یه ضرر بزرگ، همه برشکست میشن، چون بعدش اون قطعه میره رو ماشین، اون ماشین میرسه دست مردم، بعد مردم هم اونو نمیخوان. حالا ما مجبوریم بخوایم، دیگران که مجبور نیستن بخوان. که الان چقدر ما صادرات داریم نسبت به مسئله خود رو؟ هیچ. ماشین ما رو جایی نمیخرن که. توی عراق به پراید میگن اسرائیل، رانندهای عراقی به پراید میگن اسرائیل. بله بابا اون اسرائیل فقط اسبابه، مالیات انتحاری دیگه اینو نشنیده بودی. یعنی هر کی پراید سرباز میشه میگن انتحار کرده. حالا شما ببینید اینو بهش میگن شدت عقوبت، اون فهمیده ما نفهمیدیم. این یه مثال اجتماعی. حالا شما برای خودتون مثال پیدا کنید برای این شدت عقوبت. و ضعف و نفس عن الاحتمال، چهار، و این که من نمیتوانم این عقوبت رو تحمل کنم. ما یه عذاب موقت محدود دنیا رو نمیتونیم تحمل کنیم، چطور میتوانیم عذاب نامحدود بدون مدت آخرت رو تحمل کنیم؟ پنج، شرف آخرت. شیش، بی ارزشی دنیا. اینا دو تا از اسباب توبه است. یه سوال، اینایی که داره میگه مال کدوم ناحیه ماست؟ مال تفکره. یعنی اینا همه اسباب تفکره، یعنی باید این آدم بشینه یه گوشه با خودش فکر کنه، فکر کنه به شرف آخرت، فکر کنه به بی‌ارزشی دنیا، فکر کنه به نامحدود بودن آخرت، محدودیت دنیا و قرب الموت، هفت، نزدیکی مرگ. امیرالمومنین این تعبیر کوتاه یعنی نزدیکی مرگ رو به ده ها زبان در نهج البلاغه بهش اشاره کرده. یه جا در یه تعبیر بسیار زیبا میگه مرگ از سایه شما به شما نزدیک داره. دیگه از سایه چی به آدم نزدیک داره؟ سایه ملصق به خود آدمه دیگه، چسبیده به خود آدمه. میگه مرگ از سایه شما به شما نزدیک داره. یه جا میگه مرگ شتربانیه که با آهنگ هودی به سرعت داره شما رو به جلو حرکت میده. هشت، لذت معرفت و مناجات. لذت معرفت و مناجاتی که با اصرار بر معصیت از اون محروم میشی. لذت مناجات و معرفت رو کی کشیده؟ در یکی از روایات هست که خداوند به جناب داوود میگه داوود اولین عقوبتی که با عالم بی عمل میکنم این است که لذت مناجاتم رو ازش میگیرم. حالا یه مثالی بزنیم یکم متوجه بشیم. شما صدای گوشخراش شنیدین؟ صدای گوشخراش مثل صدای بوق ماشینا، صدای این اخ گچ روی تخت خیلی گوشخراش، همه شما میگی اینجا دادم دلش خراشیده میشه. صدای گوشخراش همه همون شنیدیم دیگه. صدای معمولی، صدای معمولی مثل صدای من انشالله که گوشخراش نباشه. ما صدای خوش شنیدین یا نه؟ صدای خوش، آهنگ خوش، موسیقی، صدای زیبا. اون صدای زیبا چه حسی داره؟ بعد شما دقت کردین یه صدای زیبا وقتی با یه ساز زیبا همراه میشه چه لذت بخشه؟ یعنی دو تا زیبا با هم همراه میشن، صدای زیبا با ساز زیبا. حالا دیدین یه وقتی مثلا تلویزیون داره یه صدای خوش با یه آهنگ قشنگ پخش می‌کنه، بعد پشت صحنه‌ش هم داره مثلا گل و باغ و بلبل و اینا رو نشون میده، اون تصاویرم به زمینه میشه خیلی زیباتر میشه، درسته؟ اینا تمامش نامش لذت معرفت، معرفت شنیداری، معرفت دیداری. یعنی هر بابی از معرفت که به روی شما باز میشه، هر بابی از معرفت که به روی شما باز میشه، اون باب معرفت یه لذتی داره غیر قابل توصیف. اصلا معرفت قابل توصیف نیست. شما در شنیدن اون آهنگ خوش، شنیدن خودش یه نوع معرفته. الان گوش شما بگیرم دیگه نمیشنوم. شنیدن خودش یه باب در معرفت باز شده، معرفت شنیداریه، معرفت شنیداری. لذتش مال اون لذت معرفته، چشیدن معرفت لذت بخشه. اینجا داره حالا اگه چون اینا جنسش معرفته، حالا این لذت معرفت شما فکر کن یه چشمه جوشان، ما الان چی مثال زدیم؟ ما مثالی که زدیم یه صدا فقط مثال زدیم، صدای یک خواننده و نمیدونم یک ساز زیبایی هماهنگ با اون خواننده و یه تصویر زیبایی هماهنگ، اینا فقط سه تا صفحه از معرفتن. حالا شما فرض کن خدای تعالی که اقیانوس لایتناهاست، میخوای این اقیانوس رو بچشی، چقدر لذت داره؟ و بعد این لذت رو انسان ازش محروم میشه در اثر معصیت. میفرماید هشتمین کوچه جاده توبه، توبه رو به یه جادهشون توصیف کرد، 11 کوچه براش نام برد، هشتمیش اینه که بدانه که در اثر معصیت از این لذت محروم میشه. نهم، خوف الاملا به عدم الاخذ الحالی. دهم، والاستدراج بالاحسان. اینا دو تا از مکر، خوف، نهم خوف الاملاء به عدم الاخذ الحالی، چون نهم ده یکی دو تاشو با هم خوندم که توضیح بدم، دهم والاستدراج بالاحسان. خداوند در طراحی این عالم برای جاده معصیت سه بخش قرار داده و ختمش میکنه به یه پایان. بخش اول اینه که چون جاده معصیت خلاف فطرت انسانه، این جاده ناهمواره، اگر انسان قدم در جاده معصیت بذاره مشکلاتی براش فراهم میشه، دچار فقر میشه، دچار بیماری میشه، آسمانش نمیباره، حاکم ظالم بهش مسلط میشه، رودخانه هاش کم آب میشه، تجارت ها کساد میشه، زمین ها درست برکت خودشونو بیرون نمیدن، میوه ها طعمشو از دست میده. اینا چیزایی که توی روایات گفتن. اگر این آدم اصرار کرد، همه اینا برداشته میشه، به میگن املا. املا گفت عدم اخذ حالی. یعنی چی؟ یعنی اگه یه معصیتی کرد هیچ اتفاقی براش نیفتاد، ترس داشته باشه، بگه شاید دچار املا شدم، یعنی خدا منو ولم کرده دیگه، با معصیتم منو، اونی که معصیتی میکنه لغزشی میکنه پاش به سنگی میخوره، اون هنوز جای امید داره که خب هنوز خدا من. ولی بدتر از اون املاه، که یعنی من یه کاری کردم ولی هیچ بلایی سرم نمیاد، شاید دوچار املا شدم. میگه بترس از املا. این سنت املاه. یکی از این بدتر هست پشت سر املا. اگه املا هم بیدارش نکرد، که معمولا تو املا بیدار نمیکنه، میفته تو استدراج، یعنی در نعمت ها به روش باز میشه، داره معصیت میکنه ولی در نعمت ها به روش باز شده، درجه درجه استدراج، یعنی درجه درجه داره میبرتش به اونجایی که میخواد یقش رو بگیره. بعد از طی این سه مرحله ابتلاس، یعنی عذاب الهیه. فلم ما فرهو به ما آتو اخذناهم بختتن. وقتی شاد شدن با آنچه که ما بهشون دیم، ناگهان ما اینها رو عذاب کردیم. نهمی و دهمی این ترس رو داشته باشه که شاید من دچار املا و استدراج شدم. و یازدهمی و آخری قلع و اسباب الاصرار. این که انسان به معصیت اصرار میکنه یه ریشه ای داره، اون ریشه شو باید بکنه. ریشه معصیت چیه؟ و هیل غرور و حب دنیا و طول العمر. فریب خوردن، حب دنیا، آرزوهای دور و دراز. در فرهنگ دین اسلام آرزو هرگز مذموم نیست، انسانه و آرزوهاش. آرزوی دور و دراز مذمومه. شما قراره 80 سال زندگی کنی، برای 80 سالت آرزو داشته باشی. آرزوی دور و دراز معنی نداره. غرور، حب دنیا، غرور یعنی فریب خوردن، یعنی چیزی رو جای چیزی عوضی گرفتن، آخرت رو باید بگیره، دنیا رو گرفته، این میشه قرره و دنیا فریبش داد. حب دنیا و طول عمل، اینا رو باید ریشه شو بکنه. ریشه اینا رو هم نمیشه کند جز با یاد مرگ. اونی که ریشه اینا رو میکنه یاد مرگه، چون وقتی انسان متوجه شد که مسافره، مسافر به عنوان مسافر زندگی میکنه نه به عنوان مقیم. مقیم با مسافر حکمشون دوتاست. 11 کوچه رو ذکر کرد راه دستیابی به توبه، گفت راه دستیابی به توبه این 11 تاست، ذکر اون مواردی که در فضیلت توبه آمده، علم به قبح معاصی، شدت عقوبت، ضعف نفس از تحمل عذاب، شرف آخرت، بی ارزشی دنیا، نزدیکی مرگ و اینکه لذت معرفت و مناجات رو از دست میده، ترس از املاء، ترس از استدراج و کندن اسباب اصرار بر گناه، یعنی غرور و حب دنیا و آرزوهای دور و دراز. حالا چند تا جمله هم بعدش هست، اینا بگیم عرضمون رو تمام کنیم. چند تا آیه ذکر میکنه بر روایت. خداوند فرمود توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، ای مؤمنین همه با هم توبه کنید، لعلکم تفلحون، امید میره که رستگار بشید. معنی رستگاری در توبه است. باز فرموده یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه نصوح یعنی توبه خالص، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید هست که خدا تمام سیئات شما رو برطرف کنه. باز فرموده ان الله یحب التوابین، خدا توبه کنندگان، بسیار توبه کنندگان رو دوست داره. پیغمبر فرمود التائب و حبیب الله، تائب توبه کننده حبیب خداست. باز فرمود که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده از گناه مثل کسی که اصلا توبه نکرده، اصلا گناه نکرده، یعنی توبه تمام آثار گناه رو پاک میکنه. اینجا یه اختلافی هست بین دوتا از بزرگان ما، که از بزرگان گفته که خب وقتی که معصیت میکنه یه قدم میره عقب، توبه که میکنه برمیگرده سر جای اولش، ولی خود همین دو قدم رو از دست داده. درسته مثل کسیه که گناه نکرده، یعنی برگشته سر جای اولش، ولی دو تا قدم رو از دست داده. یکی دیگه از بزرگان یه حرف بهتر زده، گفته خداوند جباره، اون دو تا قدم هم جبران میکنه. ما طرفدار این دومی هست. نخواستم آنه اسم برم، ما طرفدار دومی هست. بله دومیه. بله خداوند میگه که نه تنها میگه سیئات رو از بین میبره، بلکه میگه سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه، یعنی همین دومی درسته دیگه. امام باقر فرمود ان الله اشد فرحاً به توبت عبده من رجلن. حالا شما ببینید تمثیلی که میزنه چجوریه. آدم فرض کنید تو بیابان، خب بیابان و گرسنگی و تشنگی و سفر بیابانه، آدم در بیابان امیدش یه شطور بار بر روی شطور و اموالش و زن و بچهش و آب خوردن و همه اینا رو از دست داده، این طرف و اون طرف گشته نیست، این آدم چه حالی داره که همه چیزش رو تو بیابان از دست داده؟ که این امید به زودی جونش از دست میده دیگه، وسط بیابان بدون زاد و توشه. ناگهان صدای زنگوله شطوری رو میشنم، نگاه میکنه میبینه زاد و راهله و خانوادش هم که پیدا شدن، این آدم چه حالی داره؟ میگه خداوند نسبت به توبه بندش از حال این آدم حالش خوشتره. حالا ما هم چون تو بیابون گیر نکردیم شاید ادراکی نداریم، اینا چون عرب بودن اینا تو بیابون گاهی گیر میکردن، زاد و توششون رو گم میکردن، اون قشنگ میفهمه که این تمثیل معنیش چیه. خداوند از توبه بندش شادتر از اون کسیه که راهله و زاد و توشش رو در شب تاریک گم کرده باشه و اونو پیدا کنه. امام صادق فرمود که توبو الالله توبتن نسوها، یعنی هو الذنب الذی لا یعود الیه ابدا، توبه نسوه یعنی اون معصیتی که انسان دیگه بهش بر نمیگرد. یکی گفت آقا ایونا لم یعد، کدومی که از ما بر نمیگردی؟ ما هممون بر میگردیم دوباره. فرمود یا فلان ان الله یحب من عبد المفتنه المفتنه تواب، خدا دوست داره بنده ای رو که زیاد گناه میکنه که زیاد توبه میکنه، نه از اون که زیاد گناه میکنه خوشش نمیاد، از این که زیاد توبه میکنه خوشش میاد. ولو بنده است دیگه چیکار کنه؟ توبه شهوت و قضا دیگه، حالا خطا میکنه چیکار کنه؟ توبه کنه. میگه یعنی مقصودش اینه که کثرت گناه منعت نکنه از کثرت توبه، هر چی گناه کردی توبه کن. و قال اذا تاب العبد توبتا نصوحا، فرمود وقتی که بنده توبه نصوح میکنه، یعنی توبه خالص، احبه الله فستر علی، خدا محبوب خدا میشه و خدا پرده روش میندازه. گفتن یعنی چی پرده میندازه؟ فرمود اون کاتبانی که اعمالشو مینوشتن معصیتشو فراموش میکنن، اون زمین و زمانی که معصیت در اون واقع شده بود فراموش میکنن معصیتشو. من که زمین و زمان شعور دارم، بله شعور دارم، فقط یه نفر توی عالم شعور نداره، اونم بشره. خداوند به اینا وحی میکنه که اکتمی علیه ذنوبه، پس یلقى الله حين یلقاه، وقتی خدا رو ملاقات میکنه، لیس شیء یشهد علیه به شیء من الذنوب، هیچ چیزی نیست که شهادت به معصیت این آدم بده. حالا اینجا نیومده، بنده در روایات دیدم که حتی ببینیم، شما فرض کنید که مثلا بنده به شما دائما دارم بدی میکنم، اموال شما رو غصب کردم، به شما توهین کردم، بر علیه شما مقاله نوشتم، از یه جانبی هم دائما یه خیراتی به سمت من میاد، یه خونه‌ای برام خریده شده نمیدونم کیه، یه امکانات مالی برام فراهم شده نمیدونم کیه، سفرهای متعدد برام جور شده نمیدونم کیه، یک باره میفهمم که اونی که همه این کارا کرده شما بودی که من اون کارا رو باید کردم. اینجا تمام این لذات برای من میشه جهنم غیر از اینه. حالا وقتی انسان در اون عالم رحمت خدا رو مشاهده میکنه و یاد کار خودش میفته، بهشت واسه آدم میشه جهنم. میگن خداوند از یاده خودش هم میبره، یادش میره تو دنیا چیکار کرده. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. مثل دعب این مرحوم فیض اینجوریه که در فصل اول توصیف میکنه، این فعلا فقط توصیف توبه بود، حالا از اینجا به بعد چند تا فصل شروع میشه. فصل اولش اینه که از توبه تو به ندم لاجب پشیمانی میخواد صحبت کنه در فصل اول که انشالله هفته آینده تقدیم میکنه. بله، انابه یعنی دائما در خانه خدا رو زدم، این میشه انابه. در انابه لزومن توبه نیست، انابه اهم از توبه است. منیب دائما در خونه خدا نشسته، لذا انابه توبه رو دربر میگیره، دعا رو دربر میگیره، استغفار رو دربر میگیره، یه معنی عام‌تر انابه. انابه دائما در خانه خدا نوبت گرفتن، این میشه. در املا عذاب نمیشه، در استدراج نعمت هم میاد. اینه که بعضی از بزرگان وقتی یه نعمتی پیدا میکردن فکر میکردن، گفتن نکنه استدراج باشه. بعضی وقتی ثروتمند میشدن میترسیدن، میگفتن چرا آزمایش فرعون و هامان اومد سراغمون. نه اینکه ثروت بده، به این خاطر بوده، میترسیدن، یعنی فکر میکردن که نکنه استدراج باشه. بالاخره مثلا مریضی دیگه استدراج که نیستش، که مریضی مصیبته، ولی اگه خواستی انفاق کنی من شماره حساب میدم به از برسه. انفاق علکی هم نمیشه کرد که، انفاق هم شرایط داره. مؤمن باید بخوره و بخورانه، بپوشه و بپوشانه، استفاده کنه و به دیگران استفاده برسونه. هر زمانی که ببین، استدراج یه علامت خیلی مهم داره. هر زمان که شما چیزی رو به خودتون نسبت دادین باید بترسی که دوچار استدراج. مثلا فرض کنین که الان بنده یه خدا بهم توفیق بده از این بلندگو 100,000 نفر رو هدایت کنم، اگر گفتم عجب کاری کردم، این استدراجه، این بلندگو شیطانه، خودم هم شیطان. اگه برای خودم هیچ شأنیتی ندیدم تو این کار، حالا چه یه نفر چه 100,000 نفر، این استدراج نیست. حالا در مالم همینه، در نمیدونم معروفیتم هم همینه، در اقبال مردمی هم همینه. هر زمانی که انسان چیز رو به خودش اسناد داد، اینجا کار خرابه. به این میگن اسناد مجازی. خطورات ذهنی ایراد نداره، خداوند به خاطر خطورات ذهنی کسی رو عذاب نمی کنه، ولی یه وقت هست که منشأش رو واقعا خودم میدونم، حالا یه چیز در خاطرم میذاره، میگن به به چه اثری گذاشت، بعدم میرم استغفار میکنم، اون دیگه دست خودم نیست. بعدم یه وقتی از خاطرات ذهنی رو ما بهش اهمیت میدیم، روش بنا میسازیم، یا بهش اهمیت نمیدیم، بنای روش نمیسازیم. از ذهنم حالا خطور میکنه که عجب صحبت کردم، ولی بعد میرم استغفار میکنم. اما یه وقتی این خطور میکنه، حالا رو این بنا میسازم، خودم کسی فرض میکنم، همینطوری شروع میکنه به این درخت خبیثه به ریشه دادن و ساقه دادن و میوه های خبیث دادن. این اون اشکال خاطراته. خاطراتو باید بلافاصله قیچی کرد. جلوی خاطراتو نمیشه گرفت، ولی میشود خاطراتو قیچی کرد. اون وقت خاطرات منشأ داره، باید اون منشأش رو بسوزونیم. منشأش خودپرستیه. این منشأ وقتی سوخت خاطرش هم میره. الان مثلا بنده نسبت به شرایط زندگی شما که هیچ خاطره‌ای ندارم، که فکر کنم من دارم شما رو اداره میکنم، چون من هیچ تأثیری در زندگی شما ندارم. این حالت در تمام شرایط باید برای انسان پیدا بشه، یعنی متوجه بشه که خودش تو این عالم هیچ کار است، فقط یه نفر همه کار است. این موضوع تمام این سخنانیه که این بزرگان دارن میکنن. بفهم بله بله. علم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ببینید ما یه طاقت داریم، یه وسع. خدا حتی اندازه طاقت هم نخواسته. طاقت من اینه که من 100,000 تومان دارم، اما وسعم اینه که 50,000 تومان بیشتر نمیتونم بدم. وسع پایین تر از طاقت. نگفت لا یکلف الله نفسا الا طاقتها، تازه میگه الا وسعها. حتی خدا به اندازه طاقت بار رو دوش انسان نمیذاره، به اندازه وسع میذاره، هر چقدر هر کی وسعش بود. ما یه وظیفه داریم، اون انجام وظیفه است. شرایط اینطوریه و اینا هیچ کدوم دست ما نیست. فعلا دنیا اینجوریه. ما یه وظیفه داریم، اون که معصیت نکنیم، وظیفه‌مون انجام بدیم، بقیه‌اش دیگه به عهده ما نیست. اونی که قرار ما رو بالا ببره که اعمال ما نیست که. ما یه وظیفه داریم، به ما گفتن عمل کن، ما میگیم چشم. اونی که بعد انسان رو اوج بده یک چیز دیگری، یه جذبه روحانی میخواد. اون مقامات عالی جذبه روحانی میخواد. نمیدونم، من جواب این سوال ندارم، ولی من نه تو بورسم نه تو بانک، من خودم این کار کردم. من بر کسی نمیتونم حکم صادر کنم، ولی من نه بورس دارم نه بانک، پول گذاشتم تو بانک. این از من. اگه هم یه پولی داشته باشم نمیذارم تو بانک سود بگیرم ازش. هیچ ندارم، تا حالا نداشتم، نمیدونم اگه حرف داشتم موقع تصمیم میگیرم. میگفت که یکی میگفت من منحلن پول به دستم میرسه. منحلن این یعنی چی؟ یعنی الان که این پوله که رسه قبلا خرج شده. مثلا 100,000 تومان که میرسه قبلا خرج شده، چاله است و چاله رو باش بر کنی. منحلن پول به دستش میرسه. نمیدونم، من جواب این سوالو ندارم. ما این جواب شاید به من ربطی نداره. ما وقتی یه جامعه ای ساختیم اینجوری که عوامر دین خدا رو تو خیلی از اجزای جامعه رعایت نکردیم، من چه پاسخی بدم؟ من الان مثلا میتونم بگم پول تو بانک نذارین، مگه من مرجع تقلیدم؟ بعد بگم پول تو بانک بذاری، باز مگه من مرجع تقلیدم، به من چه مربوطه؟ یه حکم فقهی داریم، حکم فقهیش اینه که اون مرجع تقلید اگه اجازه داده شما معذوری. یه حکم اخلاقی داریم که اگه بازم دلت خنک نمیشه احتیاط کن، نذار. میگه خب دلم نمیشینه بذارم، خب نذار. خب این دیگه دعوا نداره که اونی که اون مقاماتو میخواد اون باید که جور اینا رو هم بر خودش هموار بکنه. اون کسی که اینا رو میخواد باید اولین چیزی که فهمیده باشه این باشه که رازق خداست نه بانک. ما خدا بلده بدون بانک هم روزی بده، خدا بلده بدون بورس هم روزی بده. این البته معنیش ترویج تنبلی تو جامعه نیست. من یه وظیفه‌ای دارم باید انجام بدم، من دیگه عقلم به بورس و بانک و اینا نمیرسی. خدا وعده کرده که زندگی منو اداره بکنه، این زندگی رو باید از هر جایی که شده اداره بکنه دیگه. خدا بلده. ببین من یه چیز از خودم میگم، من 5 جور منبع مادی دارم. من به عنوان یه نمونه دیگه تجربه خودم میگم، الان کاش وقتشم هر کی تجربه خودشون رو. من یه کارایی میکنم، یک که بابت اینا هیچ پولی نمیگیرم یا بهم نمیده، این یه بخش. حالا چیه بمانم؟ یه کارایی میکنم که بابت اونا وقتی بهم پول میدن ولی مساوی کارم نیست، خیلی کمتره. مثل شغل معلمی، 30 سال تو شغل معلمی من یه تومن کار میکنم بهم یه قرون میدن. یه کارایی هست که میکنم بعد به همون اندازه بهم پول میدن. یه کارایی میکنم پولی که بهم میدن خیلی بیشتر از اون کار است. یه کارایی هم که اصلا نمیکنم یه پولایی به دستم میرسه. هیچ کاری نمیکنم. یه پولایی به دستم میرسه بابت کاری که اصلا نکردم. بعد من متوجه شدم که این 5 تا همدیگه رو پوشش میده دیگه. اون پولایی که بابتش کار نکردم به ازای اون کارایی که بابتش پول نگرفتم، این دوتا با هم خونسا شد، اون سه تا با هم تقریبا گر به گر میشه. برای همین دیگه من خیالم راحت شده که روزی از جای دیگه میاد. اینه که از این بلنگو من هیچ وقت طلب روزی تا حالا نکردم، الحمدلله. من نمیدونم خودش میاد چیه، نمیدونم چه چیزی. خب شما اون اولیه رو داشته باش تا اون پنجمیه بیاد. ببخشید درباره چی؟ روزی. آه فکر کردم یه موزیک. راجع موزیک صحبت نکرد. موزیک. به حضور شما که ببین اینجا باید یکم از اون چیزایی که حرف نزدیم ایناست، توضیح لازم داره. توضیحش اینه که ما یه تلاش داریم، یه زور زدن داریم. اون زور زدن جایز نیست. پیغمبر خدا میگه که اجمال در طلب داشته باش در روزی، لا تطلب دنیا، دنیا رو طلب نکن اگه میتونی. بعد میگه حالا اگه نمیتونی فاجمل فت طلب، اجمال در طلب داشته باش. یعنی خیلی زور نزن. بعضی آسمون رو میخوام بدوزن به زمین، زمین رو میخوام بدوزن به آسمون برای یک درون پول. این در فرهنگ دینی مذمومه. اما یه وقت هست شما داری آسمون رو میدوزی به زمین، زمین رو میدوزی به آسمون، میخوای یک کارخونه را بندازی که تو این کارخونه تولید کنی، ثروت افزایی کنی در جامعه، 2000 نفر آدم زیر دستت نون بخورن، اقتصاد جامعه رو رونق بدی. اینا اصلا کسب روزی دیگه اسمش نیست. شما یه توانایی داری، شما میتونی یه کارخونه رو راه بندازی، من نمیتونم. این توانایی رو داری مصرف میکنی، البته در کنارش بهت هم یه روزی خوبی هم میرسه، ولی هدفت اون کاره، راه افتادن اون کاره. این دیگه اصلا تو این بسته‌بندی قبلی که ما راجع به صحبت کردیم نیست. این بسته‌بندی همونی که من و شما میبینیم تو جامعه. بعضی هستن همش در حال نقشه‌ریزی و فکر کردن اینا که چطوری یه تومنشون رو بکنن، دو تومن، دو تومنشون رو بکنن، 4 تومن. دین اجازه این کار رو نمیده. اما شما الان یه قابلیتی داری، بنده هم یه کاری از دستم برمیاد. یکی از دوستان من رفته بود خارج از کشور، اونجا شغل پیدا نکرده بود با خانوادش. بعد میگفت که من به خودم فکر کردم، دیدم که خب من وظیفه‌م اینه که یه کاری رو بلدم اونو انجام بدم دیگه، قرار نیست که از کارم روزی طلب کنم که. گفت من اجرای یه دوره آموزشی رو بلد بودم. میگه این بچهای ایرانی رو جمع کردم گفتم که آقا من این کارو بلدم، اگه دوست داشتین یه دوره براتون میذارم. میگه یه دوره گذاشتم مجانی، خیلی هم سخت بود، کلی بعد مطالعه می‌کردم، منبع آماده می‌کردم. میگه بعد خیلی استقبال کردن این رفقا از این دوره. بعد میگه بعدش به من گفتن که یه دوره دیگه هم برای ما بذار. حالا تو این هیروگیر میگه که متوجه شدم که اون مرکزی که اصلا طراح این دوره است تو اون کشوریه که الان من اونجا دارم زندگی میکنم. میگه یه روز یه قراری با اونو گذاشتم، رفتم و یه صحبت خیلی خوبی کردیم و گفتم آقا من هم این دوره رو اجرا کردم، اونام خیلی تشویقم کردن و یه این گفتگو شد و تموم شد این گفتگو. این حالا توی حاشیه میگه دوره دومو که خواستم به من گفتن اجرا کن، من دیدم خیلی از من وقت میگیره، خیلی کار میشه. گفتم من عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم که توان این کار دیگه الان ندارم. گفتن خب ما بابت این بهت پول میدیم. بعد میگه که یادم افتاد که اون کسایی که این دوره رو طراحی کردن، اون مؤسسه اجازه نمیده بابت اجرای این دوره پول گرفته بشه. میگه یه زنگ بهشون زدم گفتم که من میخوام بیام اونجا از شما یه اجازه بگیرم. یه وقتی دادن رفتم و گفتم که آره من اومدم، داستان از این قراره، یعنی اینا میخوان که من ازشون پول بگیرم. میگه دیدم اینا به هم دیگه نگاهی کردن، اینا گفتن که تو خبر داشتی که ما اینجا مربی لازم داریم؟ گفتم نه. گفتم اتفاقا یه مربی لازم داریم، دو نفر اومدن، تا دو نفر میخوام، یه نفر انتخاب کردیم، چند نفر دیگه برای مصاحبه اومدن به درد نمونه. گفتن تو به درد ما میخوری، حاضری با ما کار کنی؟ گفته بود آره. گفته بودم پول اون دوره رو ما میدیم. ایشون اینطوری شد که در خارج از کشور کار پیدا کرد، الانم داشت به همون کار ادامه میداد، همون رشته رو داشت اداره میکرد. این نمونه یه آدمی که به این قول خداوند اعتماد کرده که تو کار خودتو انجام بده، روزی تو خدا اداره میکنه. البته اولش یه خود دست انداز داشت، ولی بعد الان دیگه روی وارد، الان زندگیش داره با همین کار اداره میشه. نمیدونم تونستم مطلب جا بندازم، چون این سوال شما میدونی من اگه طولانی گفتم به خاطر اینکه مطلب سوال مهمیه. جایگاه این مسئله کجاست؟ دین تلاش رو نفی نمیکنه، زور زدن و نقشه کشی و اینا رو برای اینکه دو تا رو بکنی، چهار تا رو بکنی، هشت تا، ولی شما الان میخوای یه روزی برای خانواده در بیاری، داری فکر میکنی، تدبیر میکنی، دین اینا رو اصلا نفی نمیکنه. حتی یه جای شما داری کار میکنی، باید بابت حقوقت اونجا صحبت کنی، چون ما الان توی جامعه زندگی میکنیم که اگه حرف نزنیم هممون رو جیگر حساب میکنن، جیگر کلا قرمزی، اگه راست بگیم جیگر حساب میشیم. باید یه جایی حرف بزنیم، یه جای بعد که حقمونو بگیریم از اون طرف، چون اگه حرف نزنی حق تو بهت نمیدن. حق فقط تو اینجاست که میگه حق گرفتنیه. همه جا حق دادنیه، اینجا حق گرفتنیه، نگیری بهت نمیدن. اینا هیچ کدوم شامل حال اون بسته‌بندی دینی که ما داریم ازش حرف میزنیم نمیشه. ببخشید هنوز سوالشون نیست که ادامه داره. خب این اولیه جوابش کامل بود. بله یه کمی مرزش سخته، چون ما با هم حرف نزدیم، جان انداختیم. اینم هم همون مقدمه اول ارجاع بدید. اینا رو باید قشنگ آدم بشینه راجبش صحبت کنه که به حد و حدودش معلوم بشه کجا باید تلاش کنم، کجا نباید تلاش کنم، کجا باید حقمو بگیرم، کجا نباید بگیرم. بله خب اینا رو باید گفتگو کرد دیگه، اینا احتیاج به گفتگو داره. مستاق بگین تا هم بگم، اگه بخواین دومی رو بگین اختیار باشون. زدیم توی خال. سه تا چیز گفتیم. اول امام صادق رو بگم. اونی که امام صادق میگه برای خودت تدبیر نکن، مصداقش چیه؟ الان اگه چشمو ولش کنی تدبیرش چیه؟ هر جایی دلش میخواد نگاه کنه. زبانو ولش کنی برنامه زبان چیه؟ هر چی دلش میخواد بگه. این دهن رو رهاش کنی برنامه‌اش اینه که هر چی میخواد بخوره. اگه آدمو ول کنی برنامه‌اش اینه که هر امکاناتی که گیر میاره برای خودش ضبط کنه. این میشه تدبیر برای خود کردن. ولی خداوند میگه چشمت یه برنامه‌ای داره، گوشت یه برنامه‌ای داره، زبانت یه برنامه‌ای، یه چارچوبی هست برای زندگی. شما نمیتوانی چارچوب‌ها رو بشکنی. اگه آدمو به حال خودش رها کنن، آدم دلش میخواد، آدم فقط یه چارچوب داره، اون خودش. یعنی همه باید فدای من بشن. اونی که امام صادق میگه برای خودت تدبیر نکن، بعد بلافاصله بعدش میگه جمله اشتغالت در امر و نهی الهی باشه، منظورش اینه. منظورش برنامه ریزیه برای آینده نیست. اونی که شما گفتید اون تدبیره. در روایت فراوانی ما رو به تدبیر تشویق کردن. یه جاهای تدبیر رو کوبیدن. کدوم تدبیر رو؟ تدبیری که بیرون تقدیره. تقدیر یعنی طراحی عالم. شما اگه میخوای یه پل بسازی، باید توی فرمول پل سازی اونو بسازی. رو هوا نمیتونی بسازی همینطوری بگی نه، حالا علم مهندسی میگه که فاصله این ستونا اگه 30 متر باشه، باید قطر تیراهنش مثلا 18 باشه، من میخوام قطر تیراهنمو بکنم 12. تدبیر من اینه. اینجا تدبیر نیست، تقدیر رو شما داری زیر پا میذاری، اسمشو گذاشتی تدبیر. این همونجایی که میگه تقدیر به تدبیر میخنده. این مال اونجایی که شما داری خارج از تقدیر الهی یعنی قانون عالم تدبیر میکنی. اینجا هم تدبیر رو کوبیدن، یعنی تدبیر خارج از تقدیر. این دوتا تدبیر. اما تدبیر به معنای برنامه ریزی برای آینده رو به هیچ وجه نکوبیدن. به ما گفتن برای دنیات اونطوری باش که گویا تا ابد درش زندگی میکنی. یعنی اگه خواستی یه پل بسازی، یه پلی بساز که هیچ وقت خراب نشه. تو سیل فروردین امسال پلهای زمان ساسانیان خراب نشده، پلهای زمان ایرانیان خراب شده. این پلهایی که الان ساختن خراب شده، پلهایی که زمان ساسانیان ساخته بودن خراب نشده. اون یه جوری ساخته که 2000 سال گذشته سیل اومده خراب نشده. توی بعضی از کشورهای دنیا دهنه رودخونه هاشونو سیل میگن، یه سیل 1000 ساله داریم، یعنی یه بارون که 1000 سال یه بار میاد، یه سیلای 500 ساله داریم، یه سیلای 70 ساله داریم، مثلا 70 سال یه بار میاد. به ما بگن که آجی کو تا 1000 سال، حالا ما همش بخواییم 70 سال عمر کنیم. وارو دهنه تنها کشور دنیا که رودخونه‌شو جاده کرده ایرانه، قم. رودخونه قم من یادم قدیمی تا لب این رودخونه آب بود، اونجا جاده کردیم ما. اون میگه من بازه 1000 ساله سیلم حفظ میکنم، شاید این یه دفعه تو دوران من اومد، لذا دهنه رودخونه‌شو حفظ کرده، هرچی بارون میاد اونجا سیل نمیاد. اینا بهش میگن تدبیر، تدبیر محمود. این همونیه که برای دنیاش داره جوری زندگی میکنه که گویا 1000 سال قراره تو این دنیا بمونه. این در مورد اون قسمت تدبیر و اینا. سه بخش بود اونا رو. اما طول عمل یعنی آرزوی دور و درازی که انسان هرگز بهش نمیرسه، اونو میگن طول عمل. آرزوی دور و درازی که نمیرسه چیه؟ یکی از یه آقایی هست خونه های رویایی توی تپه ها میسازه، یه تپه رو برمیداره میکنه خونه، 70 و خورده سالش هم هست. میگفت که من یه 15 سال دیگه دوام بیارم، این دوای مرگم کشف میکنه دیگه، من راحت میشم. 70 و خورده سالشه، احتمال داره میده که 15 سال دیگه هم زندگی کنه تا داروی مرگ پیدا بشه. اینو میگن آرزوی دور و دراز. یه کم داداش تاریخ رو نگاه کن ببین تا حالا کسی در طول تاریخ گذشته قبل از تو زنده بود؟ این آخه دیگه طول عمل اینه دیگه. طول عمل یعنی آرزوی دور و دراز که انسان بهش نمیرسه. طول عمل اون آرزوهاییه که از محدوده ضرورت زندگی خارج میشه. شما یه تکلیف شخصی داری زندگی خودت، یه تکلیف اجتماعی داری. در زندگی شخصی انسان مؤمن به ضروریات اکتفا میکنه. یعنی ضرورت زندگی اینه که یه خونه داشته باشم، ضرورت زندگی اینه که یه وسیله نقلیه داشته باشم، یه امکاناتی داشته باشم. دیگه ضرورت زندگیم این نیستش که خونم 1500 متر زیر بنا داشته باشه. یه نفر از خونش 1500 متر زیر بنا داره، رفته چیز خریده، از این بی سیما خریده، میگه بچه‌هامو تو خونه گم میکنم. من نمیدونم مثلا ضرورت زندگی یه آدمی اختزا، حالا شاید مال اون اختزا میکنه ولی الان مال من اختزا نمیکنه. که من الان برم حالا بخوام 1500 متر زیر بنا داشته باشم بعد چقدر کلا به کلا بکنم؟ الان بنده با این شغلم اگه بخوام 1500 متر زیر بنا داشته باشم میتونم این کارهایی که الان دارم انجام میدم انجام بدم؟ بعد همه اینا رو تعطیل کنم برم دنبال پول؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن خلاف. مؤمن در زندگی شخصی خودش به ضرورت اکتفا میکنه، در زندگی اجتماعی به وظایفش اکتفا میکنه. یعنی اگه شما حالا شدی مسئول کار اجتماعی، خواستی یه پل بسازی، نباید به ضرورت اکتفا کنی، بگی خب حالا با چوبم میشه ساخت دیگه، حالا یه پل چوبی بسازی. باید یه پلی بسازی که 100 سال دیگه هم خراب نشه. اینم طول عمل دیگه. کافی بود. اینا همون چیزایی که باید بنویسیم. ها الان یه حرفی زدیم، طول عملو گفتیم، باید اینو یه جایی بنویسیم بگیم آقا جوابش اینه، بعد یکی بیاد به ما اعتراض کنه جوابو کامل تر کنه. یه چیزی یه جا نوشته جمع بشه، بعد اینو یه جایی بذاریم بگه یکی دیگه این سوالو داشت، جواب این سوال اینجاست. الان راجع به این کلام امام صادق همه شبهه دارن. امام صادق میگه مؤمن برای خودش تدبیر نمیکنه. میگه همه مردم دنیا تدبیر میکنن، مؤمن بابا اصلا اونا رو نمیگه. این جمله‌ای که پشت سرش یه جمله دیگه داره، میگه مؤمن برای خودش تدبیر نمی‌کنه، بعدش میگه جمله اشتغالش در امر و نهی الهی. یعنی برای مؤمن از قبل تدبیر شده. شما که الان داری به شرع عمل می‌کنی، داری به تدبیر خدا عمل می‌کنی. ولی من تدبیرم چیه؟ تدبیر من اینه که بخوابم. کی تدبیرش اینه که نصف شب بیدار بشه؟ خب نصف شب بلند میشه میگه الله اکبر، بلند شو نماز بخون. دارم تدبیر اونو انجام میدم دیگه. تدبیر خودم که اینه که بخوابم، تدبیر من اینه که 3 بعد صبحونه نهار شام بخورم دیگه. 3 ماه سال 11 ماه سال ما میخوریم میخوابیم دیگه. یه ماه سال هم خدا تدبیر ما رو عوض کرده، میگه باید نصف شب بلند شو، بعدم هیچی هم نخور تا غروب. این تدبیر خداست. خب من الان دارم به تدبیر اون عمل میکنم اگر که به این حکم عمل بکنم. در واقع این تدبیر اینه، نه اینکه تدبیر نکنه الان خواست یه کارخونه بسازه بگه به امان خدا همینجوری بره یه چیزی سر هم بندی بکنه. بله بله بله. انسان تا یه جایی با پای قدم خودش سیر میکنه، از یه جایی به بعد دیگه با سیر نمیتونه بره جلو، باید ببرنش. بله، این همونیه که در المیزان مرحله چهارم ایمانیشون ازش نام میبره. میگه اسلام و ایمان 4 مرحله داره، 3 مرحلهش با سلوک میشه، ولی مرحله چهارم جذبه میخواد. این همونی که حضرت ابراهیم به خداوند گفت که ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما 2 نفر مسلمون کن. این کدوم اسلامه؟ الان این اسلامون اسلام درجه چهارمه که جذبه میخواد. اون جذبه تا نیاد، اون جذبه کجاست؟ قرآن کریم یه تعبیری داره، این تعبیر رو فراوون ازش تعبیر میکنه. میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. مخلص اسم مفعوله. مخلص یعنی خالص شده، یعنی یکی دیگه خالصش کرد، یعنی فاعل این اخلاصی که قرآن داره میگه یکی دیگه است، خود طرف نیست. اون همون مرحله جذبه است. یعنی یه چیزی هست که فاعلش دیگه خود شما نیست. شما وقتی که مثلا میگه صالحین، خب صالح اسم فاعله، شهدا و صالح، شهدا جمع شهید، شهید حالا اگه از شاهد باشه اسم فاعله، در طایفه اسم فاعله. صالح اسم فاعله، مؤمن اسم فاعله. مؤمن یعنی خودش یه کاری کرده، صالح خودش یه کاری کرده، اینا فعل خودشه. اما مخلص فعل خودش نیست. باز یه جای دیگه میگه اما انکان من المقربین. مقرب اسم مفعوله. مقرب یعنی کسی که دیگری قرب بهش داد، نزدیک شده. مقرب به فارسی یعنی نزدیک شده، خودش نزدیک نشده. اگه خودش نزدیک شده بود میشد اسم فاعل. البته مقرب یعنی نزدیک کننده. حالا خودش میشد قریب، چون اسم فاعل هم قارب هم که نداریم. قریب، قریب یعنی من خودم نزدیک شدم به شما. ولی اگه شما منو برداری ببری به خودت نزدیک بکنی، شما میشی مقرب، من میشم مقرب. میگه مقربین. مقربین یعنی کی؟ یعنی معلومه که اینجا یه اتفاقی میفته در مقام اخلاص و در مقام قرب که اون مسیر قرب خودش طی نکرده، یکی دیگه اون مسیر قرب رو برده، یکی دیگه اون مسیر اخلاص رو برده. این همون پایان مسیر مرحله جذب است. گرمی روی بی حاصلی، گرمی برندت واصلی، رفتن کجا بردن کجا، توفیق ربانی است این. خب مگه میشه در وجود غیر فرد باشه؟ مسلما در وجود خودشه، خودش یک زمینه ای رو فراهم میکنه تا یه جایی، ولی از اونجا بعد دیگه خودش نیست، ولی اون زمینه لازمه. پس یک مقطعی رو باید بره، اما یه مقطعی میبره. استعداد اگه نباشه که خاک که نمیشه انسان، خاک استعداد انسان شدن نداره. خاک باید بشه علف، علف باید بشه گوشت، گوشت میشه نطفه، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، عظام میشه لحم، لحم میشه انسان. تا اینو طی نکنه خاک نمیشه انسان، باید این پله ها رو طی کنه. انشأناه خلقا آخر اینجوریه، این استعداد هم اینطوریه، یعنی یه مراحلی رو میره یه جایی میبرن. به همین خاطر دائما ما رو به سیر دعوت کردن دیگه. این پیام این گفتگویی که ما الان کردیم تنبلی و بیکاری و اینا نیست که بگه خب دیگه پس خدا میبره دیگه، پس من باید برم یه گوشه بشینم تا منو ببره. تا اون سه مرحله قبل طی نشه اونا رو داره خودش قدم میزنه. البته در اون سه مرحله هم توفیق الهی داره، توفیق الهی نباشه اونا رو هم نمیتونه، ولی بالاخره خودش هم یه کاری داره میکنه، یه انتخابی داره میکنه، عمل خودشه. ببینید عذرخواهی میکنم، ما اینجا یه مطلب دقیق داریم، میگه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول، ای مؤمنین اجابت کنین دعوت خدا و رسولو، اذا دعاکم لما یحییکم، خدا و رسول شما رو به چیزی دعوت میکنن که شما رو احیا میکنه. بعد بلافاصله بعدش میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، اما بدونید که قلب دست خداست. نه به تنهایی گفت اجابت کن، نه به تنهایی گفت قلب دست خداست، دو تا چیز گفت که یکیش کار من و شماست، یکیش کار من و شما نیست. آیه اولی کار من و شماست، استجیبو دیگه داره ما رو میگه اجابت کن دعوت خدا و رسول، من باید اجابت کنم. اما بعدش داره میگه قلب دست خداست، اونی که باید زیر و رو بشه قلبه و اون دست خداست. از ترکیب این دعای معلوم میشه که اگر شما دعوت خدا و رسول رو اجابت کردی به یک ناحیه‌ای خواهی رسید که در اون ناحیه یه طیف جاذبه مغناطیسی شما رو میگیره میبره قلبتو زیر و رو میکنه. این دقیقاً همونی که اول بحث گفتم امروز، شما تشریف داشتی اول بحث امروز گفتم که تنها خاصیت کلام اینه که انسانو به اون مرز جذبه برسونه، اون جذبه کار خداست. به همین خاطر میگن که جذبتون من جذبات الرحمن تعادل و عمل الثقلین، یه جذب از جذبات خدا با عمل ثقلین معادله. یعنی شما عمل جن و انس رو داشته باش تا اون جذبه نیاد، اون جذبه که بیاد اون کار عمل جن و انس رو میکن. این استجیب لله و للرسول درسته، ما همین داریم میگیم دیگه، ما داریم این، شما داریم مرحله اول میگیم، این استجیب لله و للرسول، دارید دعوت خدا و رسول رو اجابت میکن، این کار شماست. تا این کار رو نکنی اون جذبه نمیاد، ولی اگه اون جذبه دید جذبه دید کار شماست، کار شما همین کاره. تا یا بیاد این همه عمل میکنن کو جذبه؟ چون جذبه است دیگه، جذبه است چه دست خود آدم دیگه نیست، جذب میکنه میبره، خدا کنه بچشیم.
اینا فایده نداره هرچی هم بگه معلمون نمیشه داره به چشیدن.